ادامه واکنش‌ها به حادثه قتل همسر شهردار پیشین تهران. چرا خبر قتل میترا استاد در محافل رسانه‌ای و اجتماعی ایران اینچنین بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد؟
که کسی کسی رو کشته و شاید قبلش خودش هم کشته شده باشه از لحاظ روحی تا دست به چنین اقدامی بزنه.
انتقادهای حقوقی به نحوه پوشش خبر قتل همسر شهردار پیشین تهران.
رفتم اداره آب.
و سفر مقامات ایران و آمریکا به منطقه خلیج فارس همزمان با تشدید بحران میان دو کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما اعتراف محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به قتل میترا استاد همسر خود همچنان در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای داشته. آقای نجفی صبح سه‌شنبه برای طی روند قضایی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد. همکارم فرهاد سلمانیان که اخبار مربوط به این پرونده رو دنبال کرده در استودیو با ماست. فرهاد، چه جزئیات بیشتری در مورد اعتراف آقای نجفی به قتل همسرش منتشر شده؟
امروز خبرگزاری صدا و سیما یک ویدیویی منتشر کرد که در اون آقای نجفی با دستبند و لباس زندانی برای انجام بازجویی و مراحل مقدماتی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل میشه. یک گفتگویی بین او و بازپرس صورت میگیره که یک بخشایش رو میشنویم و برمیگردیم به جزئیات بیشتر از این خبر.
رفتم اداره آگاهی، خودم رو معرفی کردم. اونجا ابتدا تا بعد از افطار یه بحثای مقدماتی و این جور مطالب مطرح شد و بعد از افطار دیگه لباس زندان به من پوشوندن و در همون بازداشتگاه اداره آگاهی تهران بنده در بازداشت بودم.
آقای نجفی از دیروز تا به حال بارها گفته که علت درگیریش با همسرش که منجر به قتل او شده اختلافات خانوادگی بوده و یک سری جزئیات بیشتری رو هم توضیح داده در مورد سوء ظن همسرش به خودش که دوباره بخشی هست از همین سوال و جوابی که بین او و بازپرس دادسرای امور جنایی تهران صورت گرفته. این رو هم میشنویم.
هیچ جا نمیذاشت من حضور پیدا کنم بدون ایشون. دلیلش من فکر میکنم یک شک واقعا بیمارگونه داشت یا شاید یه نوع توهم.
طلاق که نگرفته بود؟ نه، نداده بود.
حقیقتش با توافق همسر اول ما پروسه طلاق رو شروع کرده بودیم و کیف گرفته بودیم.
هسته واقعیتون بر طلاق بود.
من تا این پروسه به دلایل حقوقی و اداری مقدار طول کشیده بود، همین باعث شک مجدد ایشون شد. حدود فکر کنم 9:30 بود رفتن حمام، گوشی تلفن منم با خودشون بردن که به قول خودشون من به کسی زنگ نزنم. همونجوری که عرض کردم ایشون ترسید، خودشو به سمت من انداخت. دیگه من چون دستم متأسفانه رو ماشه بود، اصلا هم مسلح بود، بالشو
روی زانو قرار میگیره، میتونه چسل علل اصول افراد مسلحی که اسلحه سازمانی دارن معمولا رو ضامن قرار میدن. قطعا پس شما این اسلحه رو از ضامن خارج کردین و هم قبل این ماجرا قطعا اینو خارجش کردین و بالشت رو بردین تو. خب این نشان دهنده اینه که شما انگاری با قصد شدید رفتین داخل.
اشتباه هم این بود که من اسلحه رو مسلح کردم. نه این
سوال من
شب قبل کرده بودم مثلا رو همین بحثا و فلان. از
فرهاد، الان چه واکنش‌های تازه‌ای به ماجرای قتل همسر آقای نجفی منتشر شده؟
یک طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها رو داریم. یک سری از بستگان دو طرف موضع‌گیری کردن. برای مثال خانم سرور تابشیان همسر اول آقای نجفی در مورد آزار همسر دوم علیه همسر سابقش گفته، بعد مادر مقتول صحبت کرده و گفته از خون دخترم نمیگذرم و خواهان قصاص شده. از طرف دیگه یک سری از واکنش‌هایی داشتیم از طیف‌های سیاسی، مثلا اصلاح طلب‌ها واکنش نشون دادن. یک واکنشی از آقای صادق زیبا کلام داریم که در شبکه اینستاگرام نوشته که رفتارهایی که داره صورت میگیره در پیوند با دو طرف، هم قاتل و هم اون کسی که مقتول بوده، این غیر اخلاقیه. از طرف دیگه شهردار سابق تهران غلام حسین کرباسچی هم موضع گرفته، گفته که ماهیت تأسف بار حادثه هرچی باشه نمیتونه مسئولیت کسانی رو که دو سال قبل علی رغم اصرار و تذکر بعضی از مسئولان این چاه ویل به گفته او رو برای اصلاحات و نجفی حفر کردن نادیده گرفت. یعنی یک سری صحبتهایی رو مطرح کرده علیه کسایی که دارن به پوشش این مسئله دامن میزنن. یه سری انتقادها هم از صدا و سیما مطرح شده و نحوه پوشش این مسئله که
البته در ادامه ما با چند کارشناس بله. به این قضیه در رابطه با نحوه پوشش اخبار و اینکه چطور شد که در محافل سیاسی و اجتماعی ایران اینطور گسترده شد بیشتر صحبت میکنیم. ممنون از تو فرهاد. همکارم فرهاد سلمانیان در استودیو با ما بود و از آخرین واکنش ها به موضوع پرونده قتل میترا استاد همسر شهردار پیشین تهران محمد علی نجفی توضیحاتی رو ارائه میداد، اما از منظر حقوقی از جمله انتقادهای صورت گرفته به پوشش خبری حادثه قتل همسر محمد علی نجفی، ارائه جزئیات و محتویات این پرونده از سوی برخی رسانه‌ها قبل از برگزاری دادگاه بود. محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران در این باره به رادیو فردا این چنین گفت:
در یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که در پرونده های کیفری تا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت متهم صادر نشده به هیچ وجه اجازه انتشار محتویات پرونده و یا صورت جلسات و یا اظهارات طرفین وجود نداره و اگر کسی مرتکب این عمل بشه مرتکب جرم افترا شده و قابل تعقیب کیفری هست و میشه او رو مجازات کرد. اما به یاد داشته باشید که این قانون به صورت موردی استفاده میشه و معمولا برای کسانی که قصد تعقیب اونها هست از این قانون استفاده میکنن. البته در مورد سلاح هم معمولا نباید تا زمانی که انگشت‌نگاری نشده و بررسی نشده که آیا متعلق به مرتکب استفاده کننده غیر مجاز از اون وضعیت کسی بهش دست بزنه، حتی با دستکش برداره بذار میکنن یا با یه خودکار توی پلاستیک میذارن. شاید در اینجا باز هم نیروهای ضابط قضایی یا غفلت کردن که نباید این کارو میکردن و یا فکر کردن با توجه به اینکه متهم و کسی که مقر به ارتکاب جرم هست استفاده از این اسلحه را هم پذیرفته و خودش ارائه کرده دیگه نیازی نیست. البته من به عنوان یک حقوقدان عرض میکنم که تا زمانی که مقام قضایی اجازه نداره که دیگه نیازی نیست که این اسلحه و یا این وسیله ارتکاب جرم ازش مراقبت بشه، نباید هیچ کس اون دست
می‌دهد. و اما به اعتقاد محمد حسین آقاسی حقوقدان، همچنین انتشار اظهارات فرزندان افراد مرتبط با این حادثه از سوی برخی رسانه‌ها هم اقدامی غیرقانونی بوده است. محمد حسین آقاسی:
رفتار به لحاظ قانونی نقض قانون هست، به همین دلیل مثلا دادگاه‌های رسیدگی به شکایت علیه اطفال به صورت غیر علنی برگزار میشه. دادگاه ها به صورت متفاوت با دادگاه های بزرگ سالان هست. برای رعایت اوضاع خاص و لازم برای حال اطفال هست و بنابراین کاری که این آقایون کردن و یا این کسانی که مصاحبه کردن و عکس رو منتشر کردن اولا توسط دادستان قابل تعقیب هست، اگر نه توسط نزدیکان و بستگان اون کودک.
محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران بود. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته ابراز تعجب کردند از پوشش عظیم خبری این موضوع توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما آیا اصولاً سابقه داشته که چنین خبرهایی در ایران به این شکل و با این سرعت و به این شیوه پوشش داده شود؟ مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان به رادیو فردا این چنین گفت:
این حجم پوشش صدا و سیما بدون تردید بی سابقه است. فرضیه های بسیار متعددی قابل طرح هست. اگر بخوام سرفصلش رو کوتاه بگم، یه تحلیل بدبینانه این هست که کل داستان اساسا یک سناریوی امنیتی است. بخش های بزرگی از اون هنوز باز نشده، ما هفته ها یا ماه های بعد خواهیم فهمید. من البته اعتقادی ندارم. فرضیه دوم فرضیه حرفه‌ای است، میگوید صدا و سیما تلاش کرده از این ماجرا کمی برای خودش اعتبار دست و پا بکنه و چون خط قرمزی نداشت سعی کرد و تونست بعد از مدت ها در یک موضوع به رسانه مرجع تبدیل بشه. اما فرضیه سوم این هست که ما شاهد یک تلاش سنگین و هدفمند برای پنهان کردن ابعاد سیاسی احتمالی پرونده بودیم. فراموش نکنید صبح امروز آقای نجفی در دادسرا حاضر شده، خبرگزاری برنا خبری داده که اون بخشش در ایسنا و بقیه که حذف شده و او میگوید که خانم استاد صدای من رو برای نهادهای امنیتی میفرستاد و در بخش دیگه از حرفاش گفته نهادهای امنیتی هم برای او چیزهایی میفرستادن. یعنی در واقع ما تلویحا شاهد یک سناریوی امنیتی هستیم که بخش امنیتیش داره پنهان میشه.
اما به طوری که در رسانه‌های ایران آمده، محمد علی نجفی گفته که نهادهای امنیتی او را شنود می‌کردند و در اختیار همسرش می‌گذاشتند، به طوری که کل ماجرا فراتر از یک اختلاف خانوادگی بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقده که یکی از اهداف پوشش بی‌سابقه این پرونده پنهان کردن برخی ابعاد امنیتی این قضیه بوده است. مهدی مهدوی آزاد:
حتی اگر ماجرا اصلش هم خانوادگی باشه، ریشه در این مسائل داشته باشه، تردیدی وجود نداره که یکی از اهداف این پوشش عظیم و بی‌سابقه صدا و سیما و اینکه رسانه‌های سپاه پاسداران یعنی خبرگزاری‌های فارس و تصنیم سردمدار این خبررسانی شدن، پنهان کردن ابعاد سیاسی و امنیتی پرونده است. یعنی دائم در حال الغای مسئله هستن که خیلی خوب، یک مردی بود با همسرش دعوا شد و به او شلیک کرد، خیلی خوب قاتله و میره دادسرای جنایی و مثل هر پرونده دیگه رسیدگی میشه. ببین، ما در این زمینه اخبار رسمی و قطعی نداریم. من شنیده های رسانه‌ای هم که در رسانه ها منتشر شده، رسانه های تقریبا قابل اعتماد، میتونم براتون توضیح بدم که در این میان در دو سال گذشته یک نام بیش از هر نام دیگری به گوش رسیده و اون هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست. حدود دو سال پیش خبری منتشر شد در رسانه ها که گفتن میم نون آقای محمد علی نجفی با خانومی در کیش بازداشت شده بود. اون خانم بعدن معلوم شد که خانم میترا استاد بوده. این ماجرا قبل از ازدواج آقای نجفی و خانم استاد هست. بعدها موقعی که اسفند 96 بالا گرفت و گفتن آقای نجفی دور اول استعفاش رو در واقع تقدیم کرد، صحبت از این بودش که رسانه های اصولگرا می نوشتن که او روابط نامشروع داره. هرچند آقای نجفی نهایتاً به دلیل در واقع بیماری استعفا داد و استعفاش پذیرفته شد، اما بلافاصله بعد از اون معلوم شد که خانم استاد با ازدواج کرده با آقای نجفی و اونها تن به این ازدواج دادن و دوباره اینجا نام سازمان اطلاعات سپاه شنیده میشد. آقای کرباسی در توییتی که نوشته، هرچند توییت رسما متعلق به ایشون نیست، تلویحاً از چنین دام‌هایی هم خبر داده، با اینکه آقای کرباسی در کارگزاران در قسم مخالف آقای نجفی. به نظر میرسه دستگاه اطلاعاتی حتی اگر بازیگر این سناریو نبوده باشند، یقینا در بخشی از این ماجرا سوء استفاده کردند، حتما در ماجرای پایین کشیدن آقای نجفی از شهرداری استفاده کردند و الان سعی میکنن ردپاشون رو پاک کنن.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در آلمان بود. اما نحوه پوشش رسانه‌ای خبر قتل همسر شهردار پیشین تهران از سوی برخی رسانه‌های داخل ایران با واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی و کارشناسان حوزه جامعه شناسی و علوم ارتباطات روبرو شده. روز سه‌شنبه چند ساعتی از قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، نگذشته بود که شماری از رسانه‌ها با حدس و گمان اقدام به انتشار گسترده جزئیات این حادثه کردند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و ارزیابی او را درباره علت بازتاب گسترده خبر این حادثه در رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه پرسیدم.
فکر می‌کنم چیز کاملا قابل انتظاری بود، چون از دید روزنامه‌نگاری تمام اون ارزش‌های خبری رو با خودش داشت، یعنی عنصر درگیری، مسئله شهرت و دربرگیری خبر و هم تا غیر منتظره بودنش در فضای اجتماعی ما، همه عناصری بود که باعث می‌شد امکانو بده این خبر خیلی گسترش پیدا بکنه. البته به اصطلاح اون تعامل رسانه‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی با هم دیگه هم روی این موضوع بی تأثیر نبوده، ضمن اینکه خب شخصیت خاص آقای نجفی و موقعیتی که در ساختار سیاسی ایران داشته در این سالها هم جزو اون عناصر شهرت خیلی بر این مسئله تأکید کرده.
آقای قاضیان، اشاره‌ای داشتید به رسانه‌های عمومی. یکی از انتقادهایی که الان مطرح هست به عملکرد صدا و سیما هست از نحوه پوشش خبر قتل همسر محمد علی نجفی. ارزیابی شما از این انتقادهایی که به صدا و سیما شده نسبت به نحوه پوشش این خبر چه است؟
بسیاری از این انتقادها جنبه سیاسی داشته نسبت به عملکرد صدا و سیما، در اینکه چرا با دیگران چنین برخورد نسبتا محترمانه نشده، یا چرا به شکل یک قاتل یا مجرم با طرف برخورد نشده، یا مسائل دیگری که مسائل مذهبی میشه، اینکه اونجا نمیدونم داشتن قبل از افطار چایی میخوردن و امثال اینها. اما یه جنبه‌ای که شاید کمتر بهش توجه شده باشه، جنبه‌های انسانی این ماجراست. به هر حال خود این موضوع به قدر کافی غم انگیز هست که کسی کسی رو کشته و شاید قبلش خودش هم کشته شده باشه از لحاظ روحی تا دست به چنین اقدامی بزنه، خصوصا با توجه به پس‌زمینه شخصیتی افراد میشه چنین حدسی زد. و خب در چنین شرایطی وقتی هنوز فرد در شوک کاریست که انجام داده و هنوز خودش نمیدونه چی کار کرده، حالت عادی نداره، کسانی که از بیرون باش برخورد میکنن متوجه جهانی که اون الان داره درش زندگی میکنه نیستن و زیر رگبار تصاویر و سوالات و چیزهایی میگیرن که هیچ کدومش لزوماً عادی نیست و اون وقت این در واقع یک نوع برخورد غیر انسانی است با هر متهمی، من جمله این متهم. در مورد متهمان دیگه که حتی این مقدار هم رعایت نمیشه و حالا غیر از این که صدا و سیما یا رسانه‌ها ممکن حضور نداشته باشن ولی رفتار غیر انسانی کاملا آشکار و مبرهنه در اونجا. اینجا فقط ما شاید به یک معنی دیگه‌ای به شکل خیلی شیک داریم این رفتار غیر انسانی رو با کسی می‌بینیم که هنوز در وضعیت عادی قرار نداره.
آقای قاضیان، به هر صورت در هر جامعه‌ای وقوع قتل‌های اینچنینی ممکنه که روی بده، اما با توجه به ساختار جامعه ایران اقدامات اینچنینی از طرف یک سیاستمدار کهنه کار چه تأثیر و پیامدهایی بر روی افکار عمومی خواهد داشت؟
ببینید، یه وقت شما در یه جامعه زندگی میکنید که اعتماد عمومی نسبتاً قابل قبول، اعتماد مردم به دستگاه‌های حکومتی و حکومتگران در حد قابل قبولی است. در چنین فضایی وقتی یک کسی از مقامات دولتی یا حکومتی چنین کاری انجام میده، عموما به عنوان یک استثناء تلقی میشه که خب حالا یک کسی یک کاری کرده. بنابراین به اون اعتماد عمومی یا اعتماد به دولت یا حکومت صدمه چندانی وارد نمیشه. ولی در جامعه‌ای که پیش از این همه این ماجرا برو ریخته، چه اعتماد عمومی چه اعتماد به مقامات، یه همچین وقایعی اونم از جانب شخصی که پیشینه گذشتش گواه چنین رفتار یا برخوردی نبوده یا دست کم مردم چنین تصور میکردن، در واقع یکی از اون نوع میخهای محکمی است که به تابوت اعتماد عمومی کوبیده میشه به دلیل اینکه میبینن که خب وقتی کسی با چنین وضعیتی چنین کاری در چنین حدی میکنه، وای به حال دیگرانی که ما از حال و روزشون خبر نداریم و نمیدونیم در زندگیشون چه میگذره و چه بر سر منابع عمومی میارن و آوردن. بنابراین فکر میکنم به اعتماد عمومی و اعتماد بین مردم و دولت یا حکومت ضربه خیلی خیلی سختی میزنه، گرچه خود اون اعتماد پیش از این تا حد زیادی فرو ریخته.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
جنایت هولناک قتل مرحومه خانم میسرا استاد توسط آقای محمد علی نجفی که خودشون رو اصلاح عرب میدونستن، با قساوت تمام یک زن بی‌دفاع رو به قتل رسوندن. در مرحله اول این جنایت دهنکجی به میلیون‌ها شهروندان گرامی تهران هست که به یک قاتل به عنوان شهردار رأی داده بودند و انتخاب کردند. در درجه دوم اینکه هیچ تفاوتی میان اصلاح طلبان و سایرین وجود نداره، هیچ تفاوتی بین اینها نیست، تنها نقابشون فرق میکنه با هم. جنایت و قتل یک زن بی‌دفاع هیچ توجیهی نداره.
آقای ملت ایران دیگه چه مدرک و دلیل واضح و روشنی میخواد از فساد این مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مدیرهایی که سر کار هستن با دو چهره هستن، چند شخصیتی هستن، یه چهره جلوی مردم در خفا، اینا یه هیولا هستن، یه آدم کش هستن. این نجفی شهردار تهران نمونه بارز مدیریت جمهوری، مدیران جمهوری اسلامی ایران است، این حکومت است. مردم ایران خودشون دارن میبینن به چشم که چه کسانی بر اینها دارن حکومت میکنن و مدیران اینا چه شخصیت هایی دارن.
در رابطه با قتلی که این آقای نجفی انجام داده میخواستم صحبت کنم. انسان موجود فرموشکاریه، ما یادمون رفته که این آقازاده ها چند سال پیش بود توی یه دونه مرکز خرید هفتیرش رو کشید و بیچاره نگهبان رو کشت. وای چه قتلای اینا انجام دادن، چقدر کشتن. خب اینم پدر اون آقازاده هاست دیگه، از این فطیر بار اومدن این آقازاده ها، این اونایی هستن که اینا پختن. حالا چون که این خانوم شوهرش این آقا بوده همه رسانه ها، ولی اون مادر مرده هایی که کسی رو نداشتن و کشته شدن، یه دیه ای هم بهشون دادن صدقه سری و زن و بچه رو همینطوری تو این جامعه بل کردن.
پیام داشتم برای افراد مثل خامنه ای و طرفدار اونا. ببینید شما وزیر آموزش پرورش که انتخاب کردید، این آدم میخواد با زنش صحبت بکنه، اسلحه میکشه. مردای شما اسلحه میکشه، پلیس شما اسلحه میکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. صادرات نفت خام ایران در ماه مه، ماه جاری میلادی، با کاهش شدیدی به حدود 400 هزار بشکه در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه این کاهش صادرات نفت ایران را بر پایه داده‌های نفت کش‌ها و دو منبع صنایع نفتی گزارش داده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رویترز می نویسد که با وجود تحریم های ایالات متحده، بنابر آمار شرکت داده های مالی رفینیتوف، ایکون و دو منبع صنایع نفتی که آنها نیز جریان صادرات را ردیابی می کنند، جمهوری اسلامی در این ماه تاکنون روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت ایران را به خارج ارسال کرده است. میزان صادرات روزانه نفت ایران که کمتر از نصف ماه آوریل ماه گذشته میلادی برآورد شده، عمدتاً راهی نقاط آسیایی شده است. این در حالی است که صادرات نفت ایران در آوریل سال 2018 سال گذشته میلادی دست کم 2.5 میلیون بشکه در روز برآورد می شد. کاهش صادرات نفت ایران درآمد جمهوری اسلامی را عمیقاً کاهش داده است. به گفته یکی از منابع رویترز، وی انتظار صادرات حدود 400 هزار بشکه را دارد که افزایشی خواهد بود از حدود 250 هزار بشکه در روز در دو هفته اول ماه، در حالی که منبع دیگر رویترز گفت صادرات ماه می میتواند به 500 هزار بشکه در روز برسد. به گزارش رویترز اطلاعاتی قطعی در زمینه میزان صادرات نفت ایران وجود ندارد. رویترز می نویسد که یک مقام جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد. صادرات نفت ایران در چه وضعیتی است؟ حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس حوزه بازار نفت، در گفتگو با رادیو فردا سقوط قابل توجه صادرات نفت ایران را چنین تشریح می کند.
این دور جدید تحریم آمریکا از اون حدی که مورد انتظار بود موثرتر بوده. یعنی آمریکا با استفاده از اهرم‌های نیرومندی که با کلی از کشورها داره، عملا اونا رو وادار کرده که از تحریما تبعیت بکنن. راه‌های زمینی ایران این بار برخلاف دور اول برای دور زدن تحریم بسته شده. افغانستان و ترکیه دو راه زمینی نیرومند بودن برای دور زدن تحریما. عراق هم میتونست از طریق راه زمینی و هم از طریق سواب کردن، یعنی عوض کردن نفت خود با نفت ایران و فروش نفت خود و دادن پول اون به ایران، تحریم‌ها رو دور بزنه. منتها اونام زیر ذره‌بین آمریکایی‌ها قرار دارن، در نتیجه این کارو نمی‌کنن و اعلام کردن که نمی‌خواهند خودشون رو به کشاکش ایران و آمریکا وصل بکنن. به این ترتیب تحریم‌ها مؤثر بوده. صدور نفت ایران در ماه می تا کنون که پایانش میرسیم زیر 500 هزار بشکه گزارش شده از طریق محافلی که صادر نفت رو رصد میکنن. در نتیجه امکان این که ایران بتونه از طریق قاچاق کردن از این حد بالا ببره خیلی خیلی کمه. یعنی در ماهای اولیه گزارش این بود که ایران توانسته بود ماهانه حدود 200 تا 230 هزار بشکه قاچاق کنه، ولی این امکان هم به تدریج میخوش که از بین میره. به این ترتیب داریم به جایی میرسیم که صادرات نفت ایران عملا زیر 500,000 بشکه و کمتر مورد انتظار خواهد بود.
در تحولی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران با تاکید بر لزوم رفع به گفته وی کارشکنی بانک‌های کره‌ای اضافه کرده است که دلیلی ندارد بانک‌های کره به بهانه تحریم‌های آمریکا مانع استفاده جمهوری اسلامی از منابع ایران شوند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالناصر همتی در دیدار با سفیر جمهوری کره با اشاره به منابع ایران در بانک‌های کره و همکاری نکردن آن بانک‌ها در استفاده از این منابع ضمن ابراز نارضایتی دولت جمهوری اسلامی، این نوع به توصیف وی کارشکنی‌ها را غیر قابل تحمل دانست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را ناشی از مکانیزم‌های تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی می‌داند و آن را چنین بازگو می‌کند.
درآمدهای ایران اگر از محل قاچاق در موارد تحریمی نباشه، یعنی در تجارت‌هایی باشه که تحت تحریم نیستن و آزادند. اینها به پول محلی کشور خریدار در یک بانک حساب اسکرو ضبط میشه که ایران بتونه کالاهای غیر تحریمی را از اون کشور وارد کنه، ولی قابل پرداخت به صورت ارز به ایران نیست. همین مسئله در مورد چین، در مورد هند و از جمله کره جنوبی صدق میکنه. در نتیجه پولهای ایران به پول محلی اون کشورها در بانک محفوظه. ایران میتونه به همون پول از خود اون کشور کالاهای غیر تحریمی وارد کنه، ولی اینکه پول خودشو برگشت بدن و بتونه ارز به دست بیاره، این تحت تحریمه. به ویژه که تحریم‌های بانکی یکی از مهمترین حلقه‌های این تحریمه، یعنی تحریم بانکی و تحریم بیمه‌ای. اینها دو مکانیزم بسیار نیرومند هستند که این تحریم‌ها رو روی اقتصاد ایران بسیار مؤثر کردند.
بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه گزارش داد یو جانگ هیان سفیر جمهوری کره با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و درباره همکاری‌های بانکی و اقتصادی مذاکره کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و ما محمد خورسند امام جمعه کازرون سحرگاه سه‌شنبه 8 خرداد در پی حمله فردی با چاقو کشته شد. محمد خورسند از دوم شهریور ماه 1386 امامت جمعه شهر کازرون را بر عهده داشت و همچنین عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی هم بود. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
یک مقام پلیس استان فارس بامداد چهارشنبه 8 خرداد اعلام کرد جت الاسلام محمد خورسند امام جمعه کازرون به ضرب چاقو کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ کاووس محمدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس تاکید کرد آقای خورسند توسط فردی درب منزل خود با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت. این مقام پلیس استان فارس افسوده محمد خورسند به هنگام بازگشت از مراسم احیا و در ساعت 3:30 بامداد چهارشنبه مورد حمله قرار گرفت و به دلیل عمق جراحت در ناحیه شکم در بیمارستان کازرون جان سپرد. خبرگزاری ایسنا خبر داده است که قاتل امام جمعه کازرون که روز گذشته به قتل رسید بازداشت شده است. به نوشته ایسنا خبر بازداشت این فرد از سوی دفتر امام جمعه کازرون تایید شده است. در این گزارش فرد مظنون به قتل حدود 40 ساله به نام حمید درخشنده معرفی شده است. مقام‌های دولتی و انتظامی به انگیزه‌های احتمالی او برای حمله به امام جمعه کازرون اشاره‌ای نکردند. اعتراضات مردم به تقسیمات کشوری در شهر کازرون در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه سال گذشته به درگیری با نیروهای پلیس و چند روز ناآرامی در این شهر منجر شد. در این درگیری‌ها تعدادی کشته و شماری نیز زخمی شدند و به اموال عمومی از جمله ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها خسارت وارد شد. حجت الاسلام محمد خورسند از مخالفان طرح تقسیمات کشوری در شهر کازرون بود و با نماینده این شهر اختلاف داشت.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. ساعت 32 دقیقه بامداد هست. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در امارات به سر می‌برد می‌گوید توقف حملات در منطقه نشان دهنده موفقیت واکنش آمریکا به تهدیدها بوده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران روز چهارشنبه گفت محمد علی نجفی که به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرده بود برای آنچه ارائه توضیحات خوانده شده به دادسرای جنایی اعزام شده است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران ضمن اشاره به اینکه محمد علی نجفی مجوز حمل سلاح نداشته گفت این فرد به سبب مسئولیتی که داشته تا سال 94 دارای مجوز حمل سلاح بوده، اما پس از آن مجوزش لغو شده است. به گزارش رویترز صادرات نفت ایران در ماه می ماه جاری میلادی به حدود 400 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. یک مقام کاخ سفید میگوید که جرد کوشنر مشاور ارشد کاخ سفید قرار است این هفته به منظور جلب حمایت برای طرح صلح فلسطین و اسرائیل در رأس هیئتی وارد خاورمیانه شود. و شرکت عظیم مخابراتی و فناوری چین هواوی علیه تحریم‌ها و محدودیت‌های دولت آمریکا بر این شرکت به دادگاهی در ایالت تگزاس شکایت کرد. و اما در ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مقام‌های دو کشور سفرهایی را به کشورهای حوزه خلیج فارس در دستور کار خود قرار دادند. همزمان سه نشست اتحادیه عرب، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری‌های اسلامی جزو رویدادهای مهم این روزهاست که در عربستان قرار است برگزار شوند. در این باره بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، برای آنچه گفتگو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه اعلام شد، به امارات متحده عربی سفر کرده است. آقای بولتون در امارات عامل انفجارهای فجیره را مین‌های دریایی دانسته که به گفته او به احتمال قریب به یقین ایرانی بودند. اشاره جان بولتون به انفجارهایی در 4 کشتی تجاری باز می‌گردد که روز 22 اردیبهشت سال جاری در نزدیکی آب‌های بندر اماراتی فجیره روی داد. آقای بولتون در این باره گفت: در واشنگتن در ذهن هیچ کس شکی وجود ندارد که چه کسی مسئول این حملات است. پیش از این اظهارات، مایکل گیلدی از مقام‌های ارشد ارتش آمریکا روز 3 خرداد ماه گفته بود که با اطمینان زیاد می‌توان گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش است. اما یک روز پیشتر، یعنی 2 خرداد، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه‌ای با بخش فارسی صدای آمریکا گفت ایالات متحده قصد ندارد درباره انفجار این 4 کشتی قضاوت شتاب‌آمیز داشته باشد. آقای هوک گفت وقتی تحقیقات عربستان سعودی، امارات و نروژ، 3 کشوری که کشتی‌هایشان آسیب دید، به پایان برسد، آنها نتیجه را اعلام خواهند کرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت تمایل ندارد در مورد مسئله تا این اندازه مهم پیش داوری کند. با این حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته کاملا محتمل است که ایران مسئول خرابکاری علیه منافع نفتی کشورهای خلیج فارس باشد. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره این اظهار نظرها میگوید:
اینا با احتیاط عمل میکنن در این مورد، بخصوص به خاطر اینکه هنوز کاملا روشن نیست دلایلی، مدارکی به دست نیامده که ایران رو به طور قطعی به مسئله انفجارها ربط بده. اون چیزی که گفته میشه این هست که اگر نگاه بکنیم به حمله‌ای که صورت گرفت در بندر فجیره و کشتی‌هایی که مورد اصابت قرار گرفتن، در بحرانی که در حال شکل گیری است بین ایران، ایالات متحده آمریکا و همسایگان نزدیک به آمریکای منطقه خلیج فارس، خب احتمال این هست که ایران چون این کاری رو کرده باشه از دید اشخاصی نظیر بولتون، به خاطر اینکه کشور دیگری در این منطقه وجود نداره که به چنین عملی دست بزنه. ولی خب تا زمانی که به طور جدی این مسئله بررسی نشده باشه و دلایلی دال بر رابطه مستقیم ایران و یا گروه‌های نیابتی ایران با این انفجارات به دست نیاد، به نظر من دولت آمریکا و همینطور امارات و عربستان با احتیاط بیشتری به این مسئله برخورد می‌کنند، ضمن اینکه همواره می‌خواهند جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار بدن که اتهام از این کشور سلب نشده باشه.
ایران این اتهام‌ها را بی اساس می‌داند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز 4 اظهارات آقای بولتون را رد کرد و آن را مضحک خواند. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته بود که خرابکاری‌های اخیر در منطقه مشکوک است و این اقدامات با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام می‌شود. اما همزمان با سفر جان بولتون به امارات و سفر پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، به کشورهای آسیای شرقی، مقام‌های ایرانی نیز فعالیت‌های دیپلماتیک خود را گسترش دادند. پس از سفر محمد جواد ظریف به عراق، عباس عراقچی، معاون او، از روز 1 تا 3 گذشته به کشورهای عمان، کویت و قطر سفر کرد. آقای عراقچی در طول این سفرها هر گونه مذاکره با آمریکا را منتفی دانست. او همچنین در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت استقرار و امنیت کامل زمانی در منطقه شکل می‌گیرد که امنیت ملی و منافع اقتصادی همه کشورها تأمین شود. هوشنگ حسنیاری درباره اظهارات آقای عراقچی میگوید:
این هم به نظر من یک تهدید غیر مستقیمی توی این نهفته است، به این معنا که همون تکرار حرف آقای روحانی است که اگر ما نفت رو صادر نکنیم دیگران هم نمیتوانن صادر کنن. یعنی اینکه گره خورده به هم مسائل توسعه اقتصادی کشورهای منطقه و در غیاب حضور جمهوری اسلامی در یک چنین تحولی، یعنی تحول اقتصادی، دیگران هم مشکل خواهند داشت و نمیتوانند به این گسترش اقتصاد خود بپردازند. همین مسئله هم باز از دید جمهوری اسلامی در مورد مسائل امنیتی هم صادق است.
در عربستان سعودی طی روزهای آتی 3 برگزار میشود که دست کم محوریت اصلی در 2 نشست اضطراری اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مسئله ایران و تنش‌ها در منطقه است. هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، درباره صف‌بندی‌ها در این نشست‌ها می‌گوید:
به نظر من دو اجلاسی که مخصوص اعراب هست، هر دو به طور قطع برای این هست که مواضع کشورهای عربی رو در مورد ایران به هم نزدیک‌تر بکنند. به این معنا که اون چه که پیشتر اشاره شد در مورد حمله به اون چهار کشتی و همینطور حمله‌ای که به وسیله هواپیمای بدون سرنشین روسی‌ها به عربستان صورت گرفت، حملاتی که به لوله‌های نفتی این کشور، اینها همه معناش این هست که به طور قطع عربستان و امارات خواستار این هستند که دیگر کشورهای عربی هم مواضع اونها رو در پیش بگیرند، از اونها حمایت بکنند و در نتیجه این برای تقویت موضع کشورهای عربی است که مخالف جمهوری اسلامی هستند.
بعد از دو نشست مذکور در روز 9 خرداد، در روز 10 خرداد اجلاس سازمان همکاری اسلامی در عربستان برگزار خواهد شد. ایران عضو سازمان همکاری اسلامی است. به نوشته ایسنا، برای حضور ایران در این مراسم فقط دعوتنامه ای از سوی دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی ارسال شده و دعوتنامه از سوی کشور میزبان یعنی عربستان برای حضور تهران در این اجلاس ارسال نشده است. بنابر همین گزارش، ایران در سطح مدیر کل وزارت امور خارجه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی شرکت میکند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی رضا درخشانی، هنرمند شناخته شده بین‌المللی، در شهر دوسلدورف آلمان دایر است. این هنرمند دو دهه هست که در آمریکا به سر می‌برد و آثارش اگرچه مدرن و امروزی است، اما با این حال در آنها نشانه‌هایی از فرهنگ و هنر کهن ایران دیده می‌شود. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
رضا درخشانی زاده سمنان، 67 سال دارد، دانش آموخته رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و در آکادمی آرت سنتر کالیفرنیا هم در رشته تصویرسازی تحصیل کرده. آقای درخشانی پیش از مهاجرت به آمریکا در دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای تزئینی تدریس می‌کرد. دو دهه است در آمریکا به سر می‌برد و به گفته هنرمندانی که رضا درخشانی را می‌شناسند، او ضمن دستیابی به چند شیوه خاص خود در آثارش موضوع و مضامینی از فرهنگ و هنر گذشته ایران نیز به چشم می‌خورد. تازه ترین نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی این روزها در شهر دوسلدورف جریان دارد و در آن آثار تازه این هنرمند شناخته شده در گستره هنر نقاشی به نمایش در آمده. مسعود سعدالدین، نقاش ساکن آلمان که در مراسم گشایش نمایشگاه رضا درخشانی در شهر دوسلدورف شرکت داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای آثار ارائه شده اینطور گفته:
کارها تازه بودن، همشون توی 8 ماه اخیر این کارا رو نقاشی کرده بودن در همون سبک و سیاق خودش، ولی با این همه برخی از کارها یک تازگی خاصی داشت. بیشتر سعی کرده بود تو کارهای آخرش به ساختمون‌ها و معماری خیلی دوران قدیم ایران مثل مثلا مقبره کوروش یا معماری شبیه به این برداشتای از اونها کرده بود. بخشی از کارها هم اختصاص داده شده بود به برداشتی تازه از مینیاتورهای قدیمی ایران که از لحاظ تکنیکی فوق‌العاده خوب بودن این کارها.
آقای سعدالدین، شما با توجه به آشنایی فراوانی که با آقای رضا درخشانی دارین، اصولا سبک و شیوه کارهای آقای درخشانی چگونه است؟
بله، من رضا درخشانی رو از دوران دانشکده میشناسم. 4 یا 5 سالی از من زودتر وارد شد، ولی با این همه ما یه 2-3 سالی تو دانشکده با هم دیگه بودیم و خب ما از بچگی هم دیگه رو میشناسیم. تو دوران دبستان هم حتی توی دبستان بودیم. رضا سرمشق بود برای ما توی نقاشی و هنر و تو دوران دانشکده هم طبیعتاً بهترین دانشجوها بود. بعد تا رضا به ایتالیا و بعد به امریکا مهاجرت کرد، دوران تازه‌ای از کار خودش آغاز کرد که خیلی زود موفق ش شد و پاش به حراج‌های مثل حراج کریسی در دبی و مجموعه دارهای توی خلیج فارس رسید و بعد از اونجا دو مرتبه به نمایشگاه‌های آمریکا دسترسی پیدا کرد و اروپا. و همینطور که می‌دونیم الان دیگه رضا درخشانی یک نقاش بین‌المللی، هنوز اون ایرانی بودن خودش رو فراموش نکرده و با اینکه سبک و سیاقش میشه گفت که سبک جدیدی تازه‌ایه که بیشتر به نزدیک به پاپ آرت هست، ولی با این همه نشانه‌ها و علائمی از هنر گذشته ایران در کارهاش به چشم می‌خوره.
نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی در شهر دوسلدورف آلمان تا یک ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه شب به فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران راه یافت. پس از پیروزی بر سپاهان 9 نفره در ورزشگاه نقش جهان اصفهان در یک پیکار 120 دقیقه‌ای، پیروزی پرسپولیس با نتیجه 1-0 به دست آمد با گل احمد نوراللهی در دقیقه 120 پس از برخورد به پای دفاع سپاهان. زاهدی فر داور مسابقه در دقایق 100 و 105 محمد ایران پوریان و کیروش استنلی را از تیم سپاهان اخراج کرد و این تیم 9 نفره شد. سپاهان یک پنالتی را هم در دقیقه 114 از دست داد. به این ترتیب پرسپولیس روز یکشنبه آینده در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران در اهواز تیم دسته دومی داماش گیلان را پیش روی خواهد داشت. روز چهارشنبه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تهران به طور رسمی به خبرنگاران معرفی شد و قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران امضا کرد. مارک ویلموتس بلژیکی ضمن معرفی دستیاران خارجی خود، وحید هاشمیان ملی پوش سابق ایران را که در آلمان زندگی می کند به عنوان دستیار ایرانی خود معرفی کرد و گفت یکی از دلایلی که او را انتخاب کرده دانستن زبان آلمانی است که بهتر می تواند با او ارتباط برقرار کند. این سرمربی بلژیکی قرار است تا پایان جام جهانی 2022 رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده‌دار باشد. ویلموتس گفت اسامی بازیکنان تیم ملی را روز پنجشنبه معرفی خواهد کرد و امیر علوی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال هم این موضوع را تایید کرد.
انشاءالله فردا، بله فردا، فهرست تیم ملی فوتبال کشور برای دیدار مقابل سوریه و کره جنوبی اعلام خواهد شد.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال قرارداد با سرمربی بلژیکی را محکمتر از قرارداد با کارلوس کیروش خواند. مبلغ قرارداد اعلام نشده ولی به طور غیررسمی گفته می شود 440 هزار دلار در سال است، یعنی تقریبا 1/4 قرارداد کیروش. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای 16 و 21 خرداد ماه به ترتیب دو بازی دوستانه با سوریه و کره جنوبی خواهد داشت. در یک نشست خبری غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران مشکلات فدراسیون کشتی و موضوع پس گرفتن مدال طلای محمد باقر یخکشی در مسابقات ساساری ایتالیا را ناشی از مسائلی دانست که در داخل فدراسیون کشتی ایران وجود دارد. او ضمناً در این جلسه مطبوعاتی گریزی هم به فوتبال زد و قراردادها و پاداش‌های آن را با کشتی مقایسه کرد.
مربی خارجی رو میاریم، قراردادهای آنچنانی باشون می‌بندیم، خوبه ببندیم ها، ولی چرا با مربیای وطنی خودمون این کار انجام نمیدیم؟ توی یه مسابقه فوتبال میان یه پاداش 5000 دلاری میگیرن، سرمربی تیم ملی کشتی ما در طول سال 5000 دلار میگیره.
8 ماه هست که فدراسیون کشتی ایران رئیس ندارد و با سرپرست اداره میشود و همین امر نیز انتقاداتی را به دنبال داشته. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان از ساعتی پیش در قطر و در آخرین بازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به دیدار تیم النصر عربستان رفته که این مسابقه هم‌اکنون در دوحه ادامه دارد. نتیجه هر چه باشد ذوب‌آهن برای مرحله حذفی انتخاب شده، ولی اگر نبازد مقام اولی خود را در گروه آ حفظ خواهد کرد. و در باکو مرکز جمهوری آذربایجان هم همکنون فینال لیگ اروپا میان دو تیم سرخابی لندن، آرسنال و چلسی در جریان است تا قهرمان این لیگ تعیین شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از همکارم بابک غفوری آذر پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم و بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته به بررسی دوره اخیر جشنواره کن و برندگان آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
72 دوره جشنواره فیلم کن هفته گذشته به پایان رسید و مطابق روال هر سال ارزیابی‌ها درباره اتفاقات این دوره و سطح کیفی آن در مقایسه با دوره‌های قبل در حال انجام است. مجموعه صحبت‌ها و گفته‌های منتقدان حاکی از رضایت نسبی آنها از فیلم‌های این دوره در مقایسه با سال‌های گذشته است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که امسال برای 39 بار در جشنواره کن حاضر بود، ارزیابیش از این دوره را چنین بیان می کند.
در مجموع امسال سال بسیار بهتری بود، حالا چه فیلم هایی که در مسابقه بودند و چه انتخاب هیئت داورا که به اصطلاح خیلی حرفه‌ای تر عمل کردند و کلن خیلیشون کارگردان بودند و از سینما شناخت بسیار بهتری داشتن نسبت به داوران سالهای قبل. در بخش های جنبی هم و به ویژه نوعی نگاه فیلم های بهتری انتخاب شده بودن.
هیئت داوران این دوره جشنواره کن به ریاست الخاندرو گونزالس ایناریتو نخل طلای بهترین فیلم را به فیلمی از کره جنوبی به نام پارازیت به کارگردانی بونگ جو هو دادند. فیلمی کمدی و هجوالو درباره اختلاف طبقاتی که توانست نظر منتقدان را هم به خود جلب کند و در فهرست‌های نظرخواهی از آنها جزو فیلم‌های برتر این دوره بود.
مانگتا یو. گونجا های پی بوسن دا ایجه. یا کیجونا. یا ویجیب آجومان آی پی تایم. آمورو کشت دا دیگه.
آه آمو. ایرسا گوکاچ نولا باستا؟
این برای دومین سال پیاپی است که جایزه نخل طلا به فیلمی آسیایی میرسد. سال گذشته فیلم ژاپنی دزدان فروشگاه جایزه نخل طلا را گرفت. محمد حقیقت درباره فیلم پارازیت و دلایل احتمالی انتخابش به عنوان برنده این دوره جایزه نخل طلا چنین توضیح می‌دهد.
یک چیزی که میشه بلافاصله گفت این که به هر حال مسائل اجتماعی و سیاسی باز هم توی این دوره جشنواره حضور داشت و این فیلم پارازیت رو هم میتونیم بهش بگیم نوعی فیلم سیاسی بود، چون به رابطه طبقاتی می‌پرداخت، رابطه کسانی که بی‌پولن و در حاشیه‌ها زندگی میکنن و چطوری باید خودشون رو بالا بکشن. یک پسری هستش که جوونه و بسیار بااستعداد، از یه خانواده خیلی کم درآمد و به نوعی وارد زندگی یک خانواده بورژوای خیلی پولدار میشه به عنوان معلم و خود خود بقیه فامیل خودش هم وارد میکنه و میخوان کلاس یا طبقه خودشون رو تغییر بدن. در این رابطه طنزهای فوق‌العاده جالبی در میاد. یک فیلم حتی میتونیم بگیم نیمه هیچکاکی، چند ژانر رو با هم ترکیب کرده و کلن فیلم موفقی در اومده. و یکی از نکات خیلی جالب این فیلم سناریوشه، یعنی ریزکاری هایی که در سناریو به کار برده شده و میزانسن این فیلم رو خیلی متمایز کرده از بقیه و به حق هم جایزه بزرگ جشنواره امسال رو به دست آورد.
محمد عبدی، دیگر منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در این دوره جشنواره کن، درباره فیلم پارازیت چنین نظری دارد.
اختلاف طبقاتی رو میشه در لایه‌های مختلف اثر حس کرد، یعنی یک خونه میشه مظهر یک جامعه و آدم‌های فقیرتر در زیرزمین گیر میافتن و این به سر و شکل میده و حتی در پایان به این میپردازه که پدر خانواده اونجا گیر افتاده و پسر در آرزوی ارتقای طبقاتی فکر میکنه که شاید بتونه یک روز این خونه رو بخره و پدرش رو نجات بده.
جایزه بزرگ این دوره به عنوان دومین جایزه مهم بخش مسابقه کن به فیلم آتلانتیک رسید. فیلمی از فرانسه، ساخته اول فیلمساز جوانی به نام ماتی دیوب که مضمونی درباره مهاجرت دارد. جو، از میان چهره‌های نامدار حاضر در این دوره جشنواره کن، برادران داردن، فیلمسازان بلژیکی، توانستند با فیلم تازهشان به نام احمد جوان درباره نوجوان مسلمانی که به تندروی می‌رسد، جایزه بهترین کارگردانی را بگیرند. فیلم تازه پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی به نام رنج و افتخار هم در حالی که جزو آثار پرشانس برای دریافت جایزه نخل طلا محسوب می‌شد، نهایتاً توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازیگر معروفش آنتونیو باندراس دریافت کند. به جز این دو فیلم، نامداران دیگر حاضر در بخش مسابقه دستشان از جایزه کوتاه ماند. مهمترین آنها کوئنتین تارانتینو بود که با روزی روزگاری در هالیوود، صفی طولانی از بازیگران نامدار مانند لئوناردو دیکاپریو، براد پیت و مارگو رابی را به کن برده بود. محمد حقیقت درباره این فیلم و برخی آثار قابل توجه دیگر این دوره چنین میگوید.
فیلم تارانتینو خیلی جالب توجه بود. از این زاویه که تارانتینو دوست داشت با تاریخ سینما یک کمی شوخی بکنه و فیلم با مزه است و تماشای هم با این تیپ سینما حال میکنه. یکی از فیلم‌های بسیار خوب دیگه فیلمی بود از ایلیا سلیمان به نام شاید بهشت باشد که دارج به فلسطینی سرگردانه که از کشور خودش بیرون اومده و در جاهای مختلف به دنبال تهیه کننده میگرده که روی فیلم سرمایه بذارم. یک فیلمی بود به نام یک زندگی پنهان مال ترانس مالیک که اون هم از کارهای بسیار زیبای این دور فستیوال بود. یکی از فیلمایی که همون روزای اول فستیوال رو به خودش جلب کرد همه رو، فیلم بینوایان بود مال لاچلی، فیلم اول یک کارگردان فرانسوی است که در حومه پاریس به دنیا اومده و تمام وقایع اون ناحیه رو با یک انرژی خیلی خیلی جوان و نو فیلم میکنه و به مسائل روز اجتماعی فرانسه، حومه ها و غیره، رابطه بین افرادی که در اون محل زندگی میکنن و رابطشون با پلیس و غیره به خوبی پرداخت شده. البته فیلم هایی هم بودن که اگه نبود توی مسابقه شاید هم برای بخش مسابقه بهتر بود، مثل فیلم عبداللطیف کشیش مکتوب که واقعا فیلم پیش پا افتاده بود و چیز خاصی نداشت.
سینمای ایران.
سینمای ایران این دوره در جشنواره فیلم کن هیچ نماینده‌ای نداشت، هرچند گروهی از فعالان و مدیران سینمایی برای شرکت در بازار فیلم جشنواره کن به این شهر رفته بودند. محمد حقیقت که در جریان جزئیات فیلم‌های متقاضی حضور در این رویداد بود، درباره حضور بیفروغ ایران در این دوره کن به کاهش توجهات به سینمای ایران اشاره می کند.
بعد از سالهاست که اولین بار ایران هیچ حضوری در هیچ بخشی نداشت و این تعجب آور آنچنان نبود، به دلیل اینکه حضور کشورهای دیگه و فیلمهای دیگه و تازه نفس و غیره اینها میتونست این مسئله رو به ما ثابت کنه که سینمای ایران یکم به تکرار افتاده و اعضای کمیته انتخاب ترجیح دادن از جاهایی که تازه نفس و متفاوت هستن فیلم انتخاب بکنن. جدا از این، ولی خب در بازار فیلم شرکت های مختلف خصوصی و دولتی حضور داشتن و فیلم های خودشون رو ارائه می کردن که مدیران فستیوال ها به اونا رجوع می کردن، خریداران و غیره، و حالا باید دید که نتیجه بعدی این چه خواهد بود. البته بین فیلم هایی که امسال به کن معرفی شده بود، فیلم های ایرانی از این 50 خورده که من نصف بیشترش و بیش از 30 تاشو دیدم، چند تایی بودن که فیلم های خوبی هستند و حتما در جشنواره های دیگه به نظر من مطرح خواهند شد.
در اکران سینماهای جهان نسخه جدیدی از انیمیشن قدیمی و کلاسیک علاءالدین به کارگردانی گای ریچی، کارگردان شناخته شده، با 207 میلیون دلار فروش در 3 روز اول نمایشش پرفروش‌ترین فیلم سینماهای دنیا شد. در این محصول استودیوی دیزنی با بازیگر مصری تبار منا مسعود در نقش علایالدین ظاهر شده و ویل اسمیت هم نقش قول چراغ جادو را بازی می‌کند.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work.
خبرقهرمانی انتقامجویان آخر بازی این هفته با اضافه کردن 32 میلیون دلار دیگر به مجموع فروشش، حالا تا شکستن رکورد تاریخی آواتار به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما تنها 100 میلیون دلار فاصله دارد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوبی داشته باشید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
رادیو فرداست.